هفته تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک هیئت پارلمانی بریتانیا به سرپرستی جک استراو به ایران سفر میکند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید ضرورت بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران احساس میشود. و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از دادن توضیح درباره حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی خودداری کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. یک هیئت پارلمانی بریتانیا به سرپرستی جک استرا، نماینده فعلی این پارلمان و وزیر پیشین خارجه آن کشور، هفته آینده به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، قرار است این سفر روز 17 دی ماه انجام شود. عباس علی منصوری آران، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، در این مورد گفت هیئت پارلمانی بریتانیا علاوه بر جلسه با اعضای گروه دوستی مجلس ایران، با رئیس مجلس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس و دیگر مقام‌های سیاسی ایران دیدار می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه دفتر آقای استرا نوشت این هیئت امیدوار است قراری برای دیدار یک گروه از مجلس ایران در بریتانیا نیز بگذارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد آخرین وضعیت پرونده رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، گفت من آدم اقدام هستم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمخانی در واکنش به سؤال متعدد خبرنگاران در ارتباط با پرونده آقایان موسوی و کروبی و اقدامات برای رفع حصر آنها، با اشاره به اینکه چیزی نمیگویم افسود من آدم اقدام هستم و آدم حرف نیستم. او از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. پیش از این مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز 20 مهر ماه گفته بود که شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی پرونده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی است. آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت این وزارتخانه میخواهد شرایط را برای تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فراهم کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی جنتی افسود انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در دولت گذشته توسط وزارت کشور منحل و توسط وزارت اطلاعات مهر شد، اما با روی کار آمدن دولت جدید ضرورت بازگشایی این نهاد صنفی احساس می‌شود. سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شرایطی مطرح شده است که خبرگزاری فارس در سال 87 گزارش داد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران توسط قوه قضاییه منحل شده است. بانک ملی تاجیکستان روز دوشنبه و پس از اعلام خبر دستگیری بابک زنجانی، سابقه هر گونه همکاری با این بازرگان ایرانی را تکذیب کرد. عبدالغفور کوربونوف، سخنگوی این بانک، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جعلی خواندن مدارک آقای زنجانی مبنی بر همکاری با بانک ملی تاجیکستان، هم رو همکاری این بانک برای انتقال پول به ایران را رد کرد. هفته گذشته نیز تعدادی از نمایندگان مجلس در ایران صحت مدارکی را که نشان می‌دهد مبلغ 2 میلیارد دلار از طریق بانک ملی تاجیکستان به حساب وزارت نفت ایران منتقل شده تایید نکردند. اما بابک زنجانی دیروز دوشنبه در تهران بازداشت شد و آنطور که خبرگزاری ایرنا گفته به زندان اوین منتقل شده است. جزئیات بیشتر رو از محمد زرقامی از رادیو فردا بشنویم.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، از بازداشت بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی خبر داده است. به گفته دادستان کل کشور، آقای زنجانی عصر دوشنبه 9 دی ماه بازداشت شده است. خبرگزاری مهر هم در گفتگویی با آقای اژه‌ای تاییدیه خبر بازداشت بابک زنجانی را گرفته است. یک روز پیش از بازداشت آقای زنجانی، دادستان کل کشور از مفتوح بودن پرونده او خبر داده بود. در همین ارتباط یک منبع آگاه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که آقای زنجانی به زندان اوین منتقل شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، نیز به این خبرگزاری گفته است که بازداشت بابک زنجانی با پرونده جرایم اقتصادی او در دادسرای تهران مرتبط است. به اعتقاد غلام حسین رئیسی، حقوقدان مقیم تورنتو، مسئله بازداشت بابک زنجانی دارای هر دو جنبه سیاسی و حقوقی است که در این شرایط جنبه حقوقی آن پررنگ‌تر شده است.
اموالی که در اختیار ایشون هست، اموال عمومی تلقی میشه. اموالی که ایشون به دست آورده یا معاملاتی که ایشون انجام داده از طریق منابع دولتی به این اموال دست پیدا کرد. دست پیدا کردن به این اموال از طریق منابع دولتی این حق رو برای جامعه ایجاد میکنه و خود به خود برای دستگاه قضایی ایجاد میکنه که بتونه اگر جرمی در کنار این واقع شده باشه رسیدگی کنه.
اخیراً خبرگزاری فارس از تشکیل کارگروه مشترکی متشکل از کمیته پیگیری کننده، کمیسیون اصل 90، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی برای رسیدگی به این پرونده خبر داده بود. اما مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن واشنگتن، با اشاره به تجربه سالهای گذشته میگوید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به این دست پرونده ها از نقطه نظر حقوقی نگاه نمی کند.
برای اینکه بابک زنجانی یک فرد نیست، بابک زنجانی یک جریانه، یک جریان پشت سرش بوده، یک جریان اومده از به هر حال استعدادهای خاصش استفاده کرده و وقتی که دیده خب لو رفته، حالا احتمالاً تنهاش گذاشته.
روز یک شنبه، درست یک روز پیش از بازداشت بابک زنجانی، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران پیرامون صحت ممنوع خروج بودن بابک زنجانی تنها به این نکته بسنده کرده بود که پرونده او در دادسرا مفتوح است. غلام حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو، معتقد است که بازداشت بابک زنجانی در این مقطع همان چیزی است که میتواند ابعاد سیاسی به ماجرا بدهد.
شاید به دلیل این هست که نام آقای بابک زنجانی در مسئله فساد مالی که افشا شد در دولت ترکیه و به حال آقای بابک زنجانی هم ارتباطات و شرکت‌ها و معاملات بازرگانی در ترکیه هست داشته و اینکه دولت تغییر کرده و عمده ارتباط آقای زنجانی با دولت قبلی یعنی دولت احمدی نژاد بوده.
در روزهای گذشته رئیس جمهوری ایران نیز دستورالعملی را مبنی بر برخورد با راندخاری و آنچه او افرادی که با استفاده از مسئله تحریم‌ها به ثروت خود افزوده اند نامیده بود صادر کرد. این دستورالعمل پس از انتشار نامه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سران قوای سگانه در ارتباط با پرونده فساد مالی بابک زنجانی صادر شد. به اعتقاد خانم کار، حقوقدان در واشنگتن، نمیتوان بازداشت آقای زنجانی را نشانه ی آغاز مبارزه با فساد دانست.
به هیچ وجه نشانه این نیست که دارن با فساد حکومتی مبارزه میکنن در ایران. فکر میکنم یک اتفاق خاصی میفته در اون شبکه‌ای که مثلا بابک زنجانی رو حمایت میکنه و اون اتفاق خاص طوری است که اگر شخصی مثل بابک زنجانی رو نیارن روی صحنه، کل اون شبکه ممکنه صدمه ببینه و چون مطبوعات آزادی وجود نداره، احزاب مستقلی وجود نداره و همه در بیخبری محض هستن تا ناگهان یه چهره رو بیارن روی صحنه و روش کار بکنن، به نظر من این نه پایان ماجرای فساد حکومتی در ایرانه.
بابک زنجانی در یکی از آخرین پست‌هایی که 5 روز پیش بر روی صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است، از اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نگارش نامه به سران قوای سگانه ابراز شرمساری کرده و نوشته است: من هم مثل شما از جان و مالم گذشتم و برای خدمت به کشور کار کردم و چیزی برای از دست دادن ندارم. در هر صورت سرباز کوچک جسور ولایتم، نه جرثومه فساد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و اما عباس عراقچی، مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران، آخرین نشست کارشناسان اتمی ایران و گروه 5 به علاوه یک را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که در جریان این مذاکرات پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صبح سه‌شنبه 10 دی‌ماه، ساعتی پس از پایان این مذاکرات، گفتگویی با آقای عراقچی انجام داده که در آن تاکید شده کارشناسان وظیفه خود را به خوبی انجام دادند و اینک نوبت به تصمیم‌گیری مقامات سیاسی است. به گفته آقای عراقچی کارشناسان گزارش خود را به معاونان و مدیران سیاسی ارائه خواهند کرد، چرا که برخی مسائل هنوز باقی مانده و باید در سطح سیاسی حل شود. رئیس جمهوری ایران میگوید برخی نمایندگان مجلس برای انجام درخواست‌های غیرقانونی وزرای کابینه او را تهدید می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به طرح 10 سوال از سوی نمایندگان از وزرا تنها در طول 3 ماه، چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها را در تناسب ندانست و گفت بعضن برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده شدن آنها نباید تهدید شود. آقای روحانی تصریح کرده که طرح پرسش را حق نمایندگان می‌داند، اما از وزرای خود خواسته ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند. و به دنبال افزایش شمار پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان، این اتحادیه علاوه بر نیروی نظامی موسوم به فرونتکس به تازگی یک سیستم و یا سامانه ماهواره‌ای هم برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی راه اندازی کرده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
در آستانه سال نو میلادی 2014، اکثر کشورهای پناهنده پذیر اروپا با انتشار آمارهای رسمی از افزایش شمار متقاضیان پناهندگی خبر دادند. یکی از این کشورها آلمان است که در اطلاعیه‌ای شمار پناهجویان تا پایان ماه نوامبر 2013 را نزدیک به 100,000 تن ذکر کرده که در مقایسه با سال قبل حدود 70% فزونی نشان می‌دهد. افزایشی که از 16 سال پیش تا کنون در آلمان سابقه نداشته. چون این وضعی به طور نسبی در کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان، سوئد، هلند و چند کشور دیگر اروپایی هم دیده شده. برای جلوگیری از این افزایش، علاوه بر نیروی نظامی موسوم به فرونتکس که چند سالی است در مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا فعالیت دارد، به تازگی یک سامانه مدرن و مجهز ماهواره‌ای هم در 19 کشور اروپایی که به کشورهای عضو شنگن معروفند راه اندازی شده. این شبکه تازه اطلاعاتی فعالیت اصلی خود را در حال حاضر بر حریم هوایی دریای مدیترانه متمرکز کرده، زیرا اکثر پناهجویان آفریقایی با قایق‌ها و کشتی‌های مستعمل و ناامن از همین دریا خود را به سواحل کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا می‌رسانند. به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا، این سامانه ماهواره‌ای با اطلاعات سریعی که در اختیار مأموران می‌گذارد، علاوه بر نجات جان پناهجویان در آبها، از ورود مهاجران غیرقانونی هم جلوگیری می‌کند. مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر هم دیگر فعالیت‌های این شبکه اطلاعاتی است. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا از فرونتکس و این سامانه تازه ماهواره‌ای بیشتر گفته.
حقیقتش اینه که کشورهای اتحادیه اروپا اولین بار نیست که به یک نحوی مرزهای دریایی، زمینی و اکنون هم از طریق ماهواره و هوایی هم میخوان مرزهاشون رو علیه ورود پناهجویان مجهزتر بکنن و خیلی مدرن‌تر بکنن. ما سابق با اون سیستم معروف فرونتکس در ارتباط بودیم که به ویژه مرزهای آبی رو از چند طریق هم بین یونان و ترکیه و به طرف غرب اگر بریم میان مالتا و چیزی که اینجا بهش میگن منطقه اروپای خشک یا اروپای مسطح و از اون طرف میان آفریقای شمالی و از یک طرف اسپانیا و از طرف دیگه ایتالیا اون مرزها رو ببنده. بعد از این فجایعی که به وجود اومد، غرق شدن بسیاری از پناهجویان به ویژه از آفریقا، از اون سعی میشه از طریق سیستم های ماهواره‌ای بتونن حرکات رو روی آبها تشخیص بدن و پناهجویان رو شناسایی بکنن و اونها رو برگردونن. در مجموع اینه که علاوه بر اینکه کشورهای اروپایی به عنوان مثال در رابطه با سوریه اینها سعی میکنن یک سری پناهندگان رو در کشورهای خودشون جا بدن و از اونها مراقبت بکنن، ولی در مقیاس بزرگتری ما با هرچه الکترونیک کردن مرزها مواجهیم.
به گفته آقای نوذری، سامانه تازه ماهواره‌ای و اطلاعاتی در اروپا در حالی راه اندازی شده که تا پایان ماه 11 2013 نزدیک به 40,000 پناهجو تنها از کشورهای آفریقایی وارد اروپا شدند که در مقایسه با سال گذشته 27,000 تن افزایش یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون از اینکه همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سری بزنید. آدرس ما از facebook.com/radio.farda. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو خواهید شنید.